بسم الله الرحمن الرحیم. سلامتی و تعجیل فرج جلب محبت مولا به جمع ما عرض تسلیت. روز چهارم ماه محرم محضر محمد آل محمد صلوات مرمت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الانسان لفی خسر. هرچی فکر کردم که امروز ما بریم سمت آیه سوم یا آیه اول و ارتباطشو بگیم، دیدم که همون بهتره در آیه دوم بمونیم. سه تا دونه آیه داره، ما هر کاری کردیم نشد وارد آیه سوم بشیم. در این سوره انسانها رو خدا معرفی میکنه که همه در خسران هستن مگر عده‌ای که این چهار مشخصه رو داشته باشن. این چهار مشخصه، مشخصه ویژه‌ای است برای خوبان. خوبان صفات بسیاری دارن، این چهار صفت یه ویژگی خاصی داره. اگر کسی بخواد از این حالت خسران در بیاد، این چهار تا مشخصه لازمشه. اما صحبت سر اینه که اول ببینیم من در وضعیت خسران هستم یا نه. این خیلی مهمه. آیه 39 سوره نجم گفتش که ما انسان رو بر اساس سعیش محاسبه میکنیم. و ان لیس للانسان الا ما سعی من کجاست؟ من تا وضعیت لفی خسر رو برای خودم احساس نکنم از من سعی دیده نمیشه. اگر سعی هم نکنم هیچ وقت نمیتونم صفات دیگری رو برای خودم رقم بزنم. لذا امروز هم ما تو همین آیه دوم از سوره عصر تمرکز کنیم، یه مقداری استناد بیشتری بیاریم برای اینکه اثبات بشه که من در فضای خسران هستم و باید سعی کنم اصلا بدونه وضعیتش چیه، تلاش میکنه برای نجات از این وضعیت. خب آیه 110 سوره کهف رو با هم یه نگاه کنیم. یه قسمتی از آیه فرمود که قل انما انا بشرون مثلکم، همین اندازه. آیه پیامبر گرامی میفرماید، مخاطبش هم مردم، بگو که من هم بشری هستم مثل شما. ما بقیه آیه هم کار نداریم، از آیات خیلی کاربردی آیه 110 سوره کهف یا به تعبیر آیه آخر سوره کهف از آیاتی است که توصیه میشه تکرار بشه و فضیلت ویژه‌ای داره. مثلا قبل از خواب این آیه توصیف شده و در باره فضیلتش بیانات زیادی شد. مثلا حدیث من دیدم که کسی آیه رو قبل از خواب بخونه، نوری از او تا کعبه از هنگام خواب تا بلند شدنش اتصالی برقرار میکنه که این اطراف این نور ملائکه مشغول استغفار خواهند بود برای این شخص. چی هست؟ قل انما انا بشرون مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. یکی از آیاتی است که میفرماید که بخونی هر وقت از شب که خواستی برای عبادت بلند میشی و قدرت آیه. ولی ما از آیه همین دو تا کلمه شو میخواییم، قل انما انا بشرون مثلکم، شما بشرید، من هم بشری مثل شما، بقیش کار نداریم. یکی از توصیفات ما آدم ها بشره. خب بشر از نظر لغوی یه بار معنایی داره. بشر یعنی چی؟ بشر از بشره میاد، بشره معنای قالب پوسته. خدا وقتی که این بشر رو خلق کرد به خودش گفت باریکلا فتبارک الله احسن الخالقین. چی خلقتیه؟ از تمام خلقت هایی که تا کنون صورت گرفته بود این خلقت برتره. این چیه؟ بشر. بشر میخوام تعریف کنم اینطوری بهت بگم، اگر یه حیوانی رو هزار سال بعد بیای سراغش همون حیوانه، اگه یه جنی رو سالهای سال بعد بهش مراجعه کنی این جن ارتقا پیدا نمیکنه. این ملائکه این رشدی پیدا نمیکنه و همون میمونه. مخلوقات اینطوری هن. اما بشر نه، نحوه خلقت بشر با ارتقا تو همه، هم میتونه ارتقا پیدا کنه، ارتفاع پیدا کنه، هم میتونه پست بشه. این ویژگی بشره. یعنی ارتقا پیدا کنه، یعنی مثلا الان که رو دو تا پایه 100 سال دیگه میشه رو 4 تا پا، مثلا 4 تا دست. نه، بشره تغییر نمی کنه، محتوا تغییر میکنه. بشر یه قالبیه که محتواش قابل تغییر، هم ارتقا هم تنزل. بگو یه جوری بگو ما متوجه بشیم. من دو تا نمونه به عنوان آیه عرض بکنم. یک آیه 112 سوره انعام میگه شیاطین الانس والجن. ما شیطان انس هم داریم. جالبه، شیطان انس یعنی شیاطینی که از جنس انسان هستن. یکی از همون مصادیقی است که ما خدمت رو عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی یک انسان صفت شیطان داره و انسان ها میتونن صفت شیطان داشته باشن. یا این آیه که چند نوبت در قرآن این مفهوم تکرار شده، 179 سوره اعراف، هم اولئک کل انعام، اولئک کل انعام، البته بل هم ازل تو این آیه مطرح شده. این مجموعه مثل چهار پا میمونن، انعام اه. یعنی چجوری هن اینا کل انعام هستن؟ یعنی این بشره، این قالب درونش صفت چیه؟ حیوانی. شما به تعبیر یه مخلوق دو پا میبینی اما در باطن این چهار دست و پاست، شخصیتش صفت حیوانی برش غالبه. ببینید همین دو تایه و استنادات زیاد نشون میده که بشر به تعبیری قالبی داره در خلقت که این قالب محتوای قابل تغییر و تحول داره و این بی نظیره. این رو شما ممکنه یک روزی به عنوان یک شیطان ببینی، در صفت شیطانی رفتار بکنه، یه موقعی در صفت حیوانات رفتار میکنه، یه موقعی در صفت ملائکه. الله اکبر. و این مدام میتونه در حال ارتقا باشه، میتونه در حال تنزل باشه. این وضعیت خب ما اینو در ظاهر که آدم میبینیم، بله. چجوری میشه این تغییر و تحول رو در او دریافت کرد؟ دغدغه هاش عوض میشه، این خواسته هاش عوض میشه، تمایلاتش عوض میشه، به تعبیر ما روحیاتش عوض میشه. روحیات مجموعه علایقی است که در ما آدم ها وجود داره. یه موقع میبینی این علایقش حیوانی میشه، یه موقع علایق این شیطانی میشه. لذا اینه میخوام به شما بگم از این قسمت صحبت که انسان در حال خسرانه. یعنی چی؟ شما نگاه میکنی این بشر رو ببینی این خود شیطانه، نگاش میکنی میبینی که این به ظاهر روی دوتا پا را میره ولی خدایی اصلا حیوانه. حالا خیلی از فلاسفه هم با افتخار میگن و میگن حیوان ناطق، همچین این حیوان رفتار میکنه. نگاه میکنی میبینی بابا این رو دوتا پاست ولی صفتش صفت خیلی بالاییه، خیلی رشد کرده، ملائکه صفت شده. ببینید این ملائکه صفت شدن توی خلق و خوی او اثر میگذاره، توی رفتارهای او اثر میگذاره. آیه کریمه قرآن میفرماد لکل درجات به ما عملو، بر اساس عمل میشه این درجاتش رو تفاوت رو احساس کرد. به هر حال اگر کسی میخواد وارد آیه سوم بشه از سوره عصر، یا به تعبیر ما تو ماه محرم میخواد جزو اصحاب الحسین بشه علیه السلام، جزو اصحاب صراط سوی بشه، طبق آیه 135 سوره طه که فرمود صراط سوی حضرت صاحب است، امام کاظم میفرماد اصحاب صراط سوی اصحاب حضرت ایشون است، اگر میخواد این اتفاق براش بیفته از وضعیت لفی خسر میخواد در بیاد، با دغدغش عوض بشه. اول ببینید چه دغدغه هایی داری. لذا بررسی بشر و اینکه بشریت چه حال و هوایی، چه احساسی، چه میلی برش غالبه، یه انگیزه ایجاد میکنه برای اون سعی که من در بیام این چه دغدغه‌ایه، واقعا زندگی من اینطوریه. نگاه میکنی مثلا عموم انسانها اولایکی کل انعام، ما از انعام شروع کنیم، چرا خدا یه همچه حرفی میزنه؟ ببینید حیوان اصلا در لغت از حیات میاد، یعنی مخلوقی که یه چیز براش مهمه، زنده بودن. این زنده بودن هیچ چیز دیگه ای نداره، اول آخر آرزوش این استش که زنده بمونه و در این زندگی چیکار کنه لذت بیشتری بره. خب نگاه میکنی دور از جون میرم، انسان ها هم یه همچی صفتی دارن عمدتا. چی برات مهمه؟ هیچی. چطوری من شکم همو سیر کنم؟ صبح تا شب کار میکنه یه پول دراره. پول برای چی در میاریم؟ میگه که یه چی بخرم بخورم. چی بیشتر میخواد؟ سیب زمینی، چون مثلا من مثال سیب زمینی میزنم قصدی دارم، چون شکم رو سیر میکنم. خلو سیب زمینی خوردی سیر شدی چی میشه؟ آدم گشته باشه نمیتونه بخوابه، بتونم راحت بخوابم. بعد چی میشه؟ خستگیم در میره، فردا میخوام کار کنم. فردا ما چیکار کنیم؟ کار کنم پول دارم، سیب زمینی بخورم که شب بخوام بخوابم، سیر باشم که فردا خستگیم در بره که دوباره دنبال سیب زمینی. داداش شما عمرت. بعد میگه اسم این چه؟ میگه دیب دمیری. دازه سیب زمینی هم درست هنوز نمیتونه بگه بعد از مدت ها. بعد شما نگاه میکنی میگه این عمری بر اساس سیب زمینی زندگی میکنه. آیه قرآن کل اناسن به امام هم. امام یعنی اونی که دنبالش میری، امام این سیب زمینی. بعد شما مثلا بگو که مردم یمن چیه بود شکار زیم به یمن، میانمار، کشمیر، مثلا او سیب زمینی کجاست؟ با. یعنی شما هیچ چیزی بالاتر از زندگی خودت، حیات و اینا چیزی نمیبینی؟ به خودت نگاه نکن. عرض میکنم میگم اینا بحثاییست که سادش توجه میکنه تکون میخوره، میگه چی علاقه ای، چه دغدغه ای، چه میلی به زندگیمو میکنه. اون وقت این که دنبالی همچین چیزی بهش بگو حرام. حرام نمیفهمه یعنی چی. دور از جون من شما، دور از جون. مثلا یه چوپانی صبح بره توی محل استقرار گوسفندان بگی بچه‌ها یه چند دقیقه میخوام باهاتون صحبت کنم، الان میخوام ببرمتون یه جا، یه چراگاه خیلی خوب. ببین 20 دقیقه راهه، شما جلو خودتو بگیر، دو تا مزرعه است مال همسایه‌ها، مال مردمه، نرو تو اون مزرعه، باش نیم ساعت صحبت کن 20 دقیقه. با گوسفنده میگه با چی میگی تو؟ گفتش که یک حیوانی که خیلی روابطومیش قویه کدومه؟ گفت گوسفند. گفت چرا؟ گفت بر که میرسه میگه با بابا من دارم با تو صحبت میکنم. اینه ببری دو بر که این هم من باهاش صحبت کردیم، این مزرعه مردم و مال مردم و نمیدونم این چی حرامه نمیفهمه. این صفتش این استش که لذت ببره، اصلا کاری به کار نداره، این صفت حیوانیه. وقتی میبینی انبیا چی میکشیدن، میدونی تمام انبیا یه دوره چوپانی گذروندن. امام صادق میفهمه علیه السلام همه دورهای بالاست، تمام انبیا چوپان بودن، چون خدا میگه اول شما با این گوسفندان به اصطلاح یه مدت هش و نش داشته باشید، بعد اون عزیزان گوسفند اونام یه جوری همینطوریه صفتشون، باید ببینی، باید خیلی باید باید ملایمت. حالا به اصطلاح تا بیا دعوت شما رو بپذیری کار میبره. خدا میگه اولاک کل انعام، این آدم رو دو تا پاستا، ولی صفتش حیوانیه، این میشه حیوان صفت. حالا چرا اول من حیوان صفت رو گفتم؟ شیطان صفت که از حیوان صفت بدتره، چون شیطان صفتی خیلی رایج نیست. یه کسی که توی حیوان صفتی خیلی زبردست بشه، تنزل پیدا به تعبیری پیدا کنه، شیطان صفت بشه. عموما اینطوری نیستن که انسان ها برن دیگه، خیلی بد میشن. شیطان صفتی چی از شیاطین کارشون اینه، حیوانات حیات براشون مهم و زندگی، شیاطین که دعوت به حیات دنیا و مادی. بینی حضرت آدم علیه السلام دوچار وسوسه شیطان شد، چطوری شد؟ شیطان میگه لعوزیدن لهم فی الارض، زینت میدم، میکشونمش توی عمق. عرض کردم اگر آیه 2-3 سوره عصر رو بخوایم با آیه 40 سوره اعراف کنار هم بگذاریم چی بود؟ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، درهای آسمان به روی اینا باز نمیشه. آسمان 7 طبقه داره، ما طبقه اول آسمان ارتباط داریم، اون چی هستش؟ آسمان مادیه. از طبقه دوم آسمان فرامادی است، این در داره باز میشه برای این انسان ها که روحشون یا دغدغه هاشون توی عمق نباشه، این در باز میشه، میتونن پر بکشن. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقی میفرماد که لن تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، ارواح اینا در جسمشون یک پلک به هم زدن نمونه، هی پر میکشن، هی میخواد کنده بشه از این قالب جسم مادی، نه جسم مادیش بره توی طبقات آسمان هفت کنه، بلکه روح او هی میخواد پر بکشه. روح روحیاته، یعنی علائق او، این علائقش مادی نیست. شیطان چیکار میکنه؟ این روح هی میکشونه توی عالم عمق، هی میکشونه توی عمق. با چی؟ دعوت به لذت ها. لذا شیاطین کارشون، حیوانات لذت بردن، کار شیاطین دعوت به لذته. برای چی؟ چون کینه دارن، میخواد اینو بیاره پایین. یه پرنده شما در نظر بگیرید، این پرنده رو اینایی که تخصص دارن مثلا و عزیزان کفترباز و اینا، اینا پرنده ها رو میبینن، خلاصه میرن که اینو چجوری مال خود کنن. یکی از کارهایی که میکنن آب میپاچن روی این، آب میپاچن، این بالای این خیس میشه دیگه نمیتونه بپره، این کار شیطانیه. ای شیطان میگه من اینو خیسش میکنم این نپره. یه پرنده کوچولو، یه قناری مثلا چی، یه خود آب برزه، این بال خیس میشه دیگه نمیتونه این بپره، نگرش بدن. حالا اینه نگر میدارن، اینطوری میبندنش. شما تصور کن شیطنت این شکلی میشه که فرزن اینو آب بریزم، بعد یه خورده دیگه از این شیطنت بیشتر بشه، اینو روغن بریزه رو بالاش، گریس بزنه دیگه بابا. یه خورده شیطنتش چی میشه؟ این که سیمان بریزه، خب دیگه نابودش کرده، این کار شیطانه، میکشه نمیذاره این بپره دیگه. چی جوری؟ لعوزینن لهم فی الارض. حالا نمودش چی جوری میشه؟ من پیشش نشستم، پیش یه آدم شیطان صفت، میگه خونه داری؟ میگم نه. میگه خواه، میگم چطور شد؟ میگه خونه نداره روی این زمین، میگه تیکه بارد خود. یه جوری صحبت میکنه انگار نداشتن خونه یعنی این که دیگه آقا من داریم تلاش ایجاد میشه برم پول جمع کنم خونه بخرم. خونه که خریدی؟ مثلا چند سال گذشته؟ باز بهت میگه خونه داری؟ میگم آره. میگه چند متر؟ میگم 80 متر. میگه خب بابا 80 متر که خونه مالا 120 کمتر خونه بسته. انگیزه در من ایجاد میکنه بودو دوباره جمع کن پول جمع کن خونه 120 من 120 که خریدی. میگه خونه داری؟ میگه آره 120. کدوم منطقه؟ منطقه فلان. دوباره خاک و ایشون مرحمت میکنه. آقا من انگیزه بده کردم برم خونه بخرم، تو کدوم منطقه خونه رو خریدم زده بی تو اون منطقه؟ فکر میکنی دیگه بعدش چی بگه؟ میگه بابا خونه دارم چند تا منطقه اومدم بالاتر. میگه نه خونه شمالو میگم، تا خونه شمالو بخری ببین. بعد میگه مثلا یه ویلا تو بنه، بعد خونه اونورا. البته عمر من مثلا اینقدر دیگه کفاف نمیده، بچه‌ای که به کور وصلن اونا یه دفعه میبینی مثلا میتونن یه دفعه یه همچی کارایی بکنن. ما هم دیگه همین 80 بکنیم 120 دیگه مثلا دیار منطقه رو ماره عمرمون تموم شده. میخوام به شما بگم این نحوه تشویق من که تو دنیا بدوی این صفت شیطانیه. حالا این دنیای به تعبیر ما حلال حرام شده تصور کن. میگه از این حرام داری؟ میگه نه. میگه نه. تشویق میکنه به سمت چی؟ این صفت شیطانیه. ببینید پس بشر دارم من میگم، این بشر دغدغه ها اون صفاتش متفاوته. این صفات متفاوت باعث میشه که رفتارهای این تغییر داشته باشه. یه دفعه میبینی آدم دوپاست ولی رفتار شیطانی داره. یه موقع میبینی که تمام خواسته هاش حیوانیه. از این بالاتر چجوریه؟ البته خب تعدادش خیلی کمتره. مثلا یه کسی صفت انسانی داشته باشه. انسان هم صفت داره. صفت انسانی چیه؟ همین که میگه جزوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یه وجدان پیدا میکنه، یعنی وجدانی که داره، نه اینکه پیدا میکنه، اینی که داره احیا میشه، احیا میکنه. گر از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. این آدمی زاده از اون صفت حیوانیت اگر بیاد ارتقا پیدا کنه میشه همچی، وجدانش به جوشش در میاد دیگه. حالا مثلا هم نوع خودشو ببینه که در زحمت این نسبت به اون اظهار واکنش نشون میده، اظهار ناراحتی میکنه. حالا این صفت انسانیه. صفت بالاتر از این صفت ملائکه است. حدیث و احادیث مفهوم رو تصدیق میکنه. میفرماید اونهایی که بنا به انجام اوامر الهی دارن و نواهی پروردگار رو ترک میکنن، اینا ملائکه‌ای هستند در قالب یک انسان. میشه پس چون ملائکه عقل محضن و از عقل چی سر میزنه؟ العقل ما عبد بهر رحمان. عقل هر کی داشته باشه، العقل لا یذنب، گناه نمیکنه، اطاعت میکنه. میای میبینی صفت یک انسانی میشه اطاعت، اطاعت هر چی که بتونه بیشتر، هر چی بتونه بیشتر اطاعت کنه، بندگی کنه. این صفت ملائکه است. از این صفت بالاتر داریم اون آرزوست. اون صفت بالاتری چی هستش؟ شیطان صفتی، حیوان صفتی، آدم صفتی، ملائکه صفتی رو خدا برای ما نمیپسنده. هیچ کدومش رو. امام صفتی مهمه. ولی چرا آیه 30 سوره بقره میفهمد اینی جائلون فل ارزه خلیفه؟ ما تو رو گذاشتم خلیفه خودم. برای اینکه خلیفه بشی یک الگو برات گذاشتم. 21 سوره احزاب: و لقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرجهم اسوتون حسنه. باید شبیه این بشی، میشه امام صفت. دغدغه هات باید دغدغه های او باشه. خستتون نکنم. انسان ها در خسران هستن یعنی چی؟ یعنی انسان ببینه دغدغش کدومی که زی دغدغه هاست، بعد بدون از این دغدغه، از این انگیزهی که بر زندگیش داره باید جدا بشه، انگیزه برتری رو باید انتخاب کنه. عرض کردم عموم انسان ها انگیزه شون از زندگی همین حیات دنیاست. پایین تر و بالاترش خیلی کمتر دیده میشه. باش حیات دنیام باشین، ای زندگیش فقط این هستش که به اصطلاح زنده بمونه، برای زنده موندن زندگی میکنه، در حالی که خدا میگه تو حتی برای که ملائکه صفت هم بشی نباید زندگی کنی. امام صفت میخوام، امام صفت باید بشی. آقا ملائکه صفت هم خیلی خوبه، بله، ما فرق بین مجرا و مجری وجود داره. مجرا و مجری هر دور یه طور می نویسن، یه ذمه فتحه فرق داره. مجری یعنی اجرا کننده. من فرق بین قلم و خودنویس میگم. قلم مجریه، همین میزنی تو مرکب، تا نوکی قلم جوهر داره می نویسه، تا امر بیاد این اطاعت میکنه، این میشه صفت ملائکه. اما مجرا صفت بودن چجوریه؟ مثل خودنویس. خودنویس یه مخزنی داره، یه مجرای، این مجرا به اون مخزن، شما تصور کنید که اون مخزن اراده این رو همیشه چیکار میکنه؟ رنگ میدهد. کسی که مجرای اراده خدا باشه، وصل به اراده خدا باشه، همیشه اراده خدا او رو به حرکت در میاره. اهل بیت متصلن به اراده پروردگار، آیه آخر سوره تکویر میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اصحاب امام متصلن به اراده امام، این اون چیزیه که هدف خلقت ماست. خدا اراده میکنه اینا بروز میدن، اینا رنگشون عوض میشه به اراده خدا، که این رو ما میگیم در زمانی اتفاق میفته که انسان امام صفت میشه. و ما امکان این برامون هست، این ارتقا. اون چیزی که خیلی عامل تأثیرگذار اینجا حب ما به اهل بیت. خدا میگه من بالاترین نعمتی که به شما میدم محبت به پیامبر، آل پیامبره. چرا؟ چون محبت باعث میشه علاقت به او، فعلا شخص او تقویت بشه. تا علاقه پیدا کنی به شخصیت او، خواسته های او برات مهم بشه که خواسته های خداست. ببینید توی این بین عشق بر اهل بیت، خصوصا سید الشهدا، این اتصال روحی رو تقویت میکنه، اتصال روحی رو بالا میبره. خدا رحمت کن مرحوم حسن علی اصفهانی، معروف به نخودکی، ایشون نقله ازش که دیدم در حرم امام علیه السلام، حرم رضا علیه السلام، در صحن همون سقاخونه معروف نقطه امام ایستادن، دست مبارکشون گرفتن، یه عده‌ای از این ور میان دور جون زائرای ایرانی حضرت رضا، زیر دست امام رضا رد میشن، از این ور حیوان میان، از زیر دست امام رد میشن، آدم میان. این حیوان یعنی چی؟ این صفاتشون عوض میشه. دست امام رو میره تو مجلس امام حسین، یه عده‌ای میان علایق دنیایی دارن، اینجام که اومده دنبال چی میگرده؟ روزیم، رزقم، دنیام. انشالله از جلسه بیرون رفت علایقش عوض بشه. یه شخصی اومده خدمت امام صادق علیه السلام، از اول جلسه ای به خودش میپیچید، ای حضرت فهمیدن دیگه بابا چیه، بشین آروم دیگه داداش، این برونور میشه. گوه آقا من اومدن یه چیزی میخواستم از شما بگیرم، الان که اومدم یادم رفت، ای به خودم فشار میارم میدم. حضرت فهمیدن میدونی چرا یادت رفت؟ گفت نه. گفت ما یادت بردیم برای اینکه تو این مدت که نشستی دیگه فکر دنیا، فکر ما باش، بعدم بهت من تضمین میدم از در که رفتی اونو بهت بدم بری، خوبه؟ دیگه پس هی به خودت نپیچ. فرمود که اذا رأیتم روضتم ریاض الجنه فارتعوا فیها، فرمود امام سجاد هر وقت دیدید قطعه بهشت اونجا لذت ببرید. پرسیدم من ریاض الجنه؟ فرمود مجالس و ذکر. کجاست اون جایی که بهشت روی زمین؟ فرمود مجلس ذکر. برای همین ما میایم تو مجلس ذکر مثلا احساس میکنیم که یه چرتی بزنیم، یعنی واقعا فضا فضایی میشه که انسان میگه آقا فضای بهشتیه اینجا، اینجا آدم نخوابه کجا بخوابه، انشالله دست جمع بهشت همدیگره ببینیم اونجا یه چرتی تو بهشت. بزنیم توی این فضای بهشتی که بیاد یه عده دنیا طلب میکنن و میگه آقا امامو ببین، وصل به امام بشو، ببین میشه این دغدغه رو تغییر بدی. یه راه حل و راه، یکی از بزرگترین کارهایی که میتونی انجام بدی خصوصا در مجلس حسین عشقه. این عشقه انگاری میمونه که این اتصاله رو چیکار میکنه؟ محکمش میکنه، بین دو تا آهن جوش میدن، این استحکام پیدا میکنه، عشقه ما رو وصل میکنه. عرضم تمام. اومدن پیش مادر گفتن که میخواییم بریم جانمون رو برای حسین بدیم، برای داییمون جون بدیم. حضرت زینب سلام علیها فرمودن که برید، امام ازتون نمیپذیره چون فکر میکنه که من شما رو تشویق کردم، من شما رو مجبور کردم. تشویق که خوب بره. گفتن خوب راهنماییمون کن. حضرت زینب فرمودن که وقتی داخل خیمه امام شدین باید التماس کنید، خودتون نشون بدید، عشق بریزید. و حسین نسبت به عشق حساس. گفتن اگر نشد چی؟ اونا بچه ها باز رنگی کردن. حضرت زینب یه چیزی فرمودن، اینه دیگه کسی دیگه تو کربلا انجام نداده، خود حضرت زینب انجام داده، این بچه ها هم انجام دادن. این قلقی بودش که زینب سلام علیها یاد داد. گفت اگر دیدید داییتون نپذیرفت، بگید جون مادرت به ما اجازه بده ما بدیم. وقتی که وارد خیمه امام شدن، امام فرمودن که زینب جان بچه ها رو لباس رزم تن کردی، اصلا فکر نکنی که اینا من اجازه میدم برم میدان، پدرشون نیست و اذن پدر برای من خیلی مهمه اینجا. گفتن که خانم فرمودن که می آمدیم عبدالله گفتش که بذار اگر یک موقعی بس به جنگ بود من راضیم، بذار برم. پدرشون راضیه. گفت پدرم راضی باشه، من راضی نیستم چون اینا سنی ندارن. بچه ها افتادن به دست پای دایی، شروع کردن گریه کردن، اشک ریختن. امام علیه السلام فرمودن که نه، دیدن گریه جواب نمیده، گاهی اوقات به اینجا میرسه دیگه آدم احساس میکنه باید یه کار سنگین تری انجام بده. گفتن یا خال به حق امک، تا گفتن دایی جون مادرت، میگن دیگه امام حسین به گریه افتاد، بچه ها رو بغل گرفت، بچه ها میدان رفتن. نقل میکنن که از زینب از توی خیمه بیرون نیومد. بعد هم زبان حالا میگن که رباب هم میگفت ای کاش منم بیرون نمی آمدم از خیمه. چون میدونید وقتی که ابی عبدالله داشت قنداغه رو برمیگردون، راوی میگه من نگاه کردم دیدم حسین میشینه رو زمین، بلند نمیشه، چند دقیقی نفس میگیره. گفتم چرا آخه؟ نگاه کردم دیدم مادر تف دم خیمه وایساده، دیدم حسین نفسش بند اومده، چجوری بچه رو ببره بده به مادر. بعدن رباب خیلی گریه میکرد، میگفت ای کاش منم نمیامدم در خیمه، بلکه حسین اذیت شد. زینب از خیمه بیرون نیومد. میگن این جسته بچه هم اونتونان نبود، امام دوتاییشون رو با هم آورد، اگر یکیشون میموند چه بسا سر از بدنش جدا میکردن. جسته طوری بود که امام یکیشون رو ای بغل گرفت، یکیشون رو اون بغل گرفت، آورد به خیمه شهدا. بعدن میگه عبدالله پرسید که زینب شنیدم نرفتی بالا سر بچه هامون، برام سواله. گفت عبدالله من مادرم دوتا دست گلم رو دوست داشتم، اما هرچی فکر کردم گفتم برم ممکنه حسین خجالت بکشه، یه موقعی دلش بگیره بگه بابا خواهرم زینب همه چیزش رو برای من فدا کرده، این بچه هاشم رو اینطور برای من فدا کرد، من از ترس این که مبادا خجالت بکشه ابی عبدالله نرفتم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. الامان الامان الامان. چند مرتبه صدا بزنیم مولا مذاب من رو روز چهارم من یبن الحسن یبن بگوی چند مرتبه یبن الحسن.